بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خداوند متعال به همه ما توفیق عبادت و بندگی مرحمت بفرماید، عبادات و توسلات ناقابل ما را مقبول درگاهش بگرداند، هدیه بر ارواح طیبه علما، شهدا، امام راحل، والدین خودتون صلوات بلند ختم کنید. گفتیم یکی از غسل‌های واجب غسل جنابت است. همه غسل‌ها رو می‌شود به دو جور انجام داد، یا ترتیبی یا ارتماسی. ارتماسی باید یک مخزن آبی باشه، حوضی، استخری، دریایی، که انسان بعد از این که بدنش از آلودگی پاک کرد نیت میکنه و یه دفعه میاندازه خودش تو آب، میاد بیرون، کفایت میکنه. این میشه ارتماس، یعنی یک دفعه انسان نیت میکنه بدون این که نیت سر و گردن و سمت راست و سمت چپ، که این خب همه جا مقدور نیست، لذا بیشتر معمول غسل ترتیبی است. ترتیبی آن است که به فتوای همه آقایان بهتر به این کیفیته که اول به نیت سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ. قبل از این که غسل بکنه اول باید اون جایی بدنش که آلوده شده، نجس شده، پاک کنه. اگر مانعی در بدن هست، گاهی ممکنه مثلا آدامسی، قیری، رنگی، چسبی، چیزی به دست یا پا به بدنش باشه، قبل از غسل باید اون موانع رو برطرف بکنه که جایی از بدنش مانع از رسیدن آب نباشه. بعد نیت میکنه غسل میکنم، غسل جنابت، به غسل ترتیبی قربتن الالله. البته این نکته رو هم باید بدانیم که قبل از وقت به عنوان همون قربتن الالله، یعنی همیشه خوبه که کلمه واجب رو نگه بر من واجب، برای اینکه اگر کسی مثلا پیش از ظهر بخواد غسل بکنه یا پیش از اذان صبح، نمیتونه واجب نیت بکنه. واجب نیست، مثل وضوئه. وضو تا مقت داخل نشده گرفتن وضو واجب نیست. وقتی که وقت نماز رسید، اون وقت میتوانه انسان نیت واجب بکنه. پس بهتر اینه که هیچ وقت نیت واجب نکنه، همون قربتن الالله که بگه واجب هم که باشه کفایت میکنه. غسل میکنم، غسل جنابت، به غسل ترتیبی قربتن الالله. نمیخواد بگه بر من واجب، چون اگر پیش از ظهر باشه بگه بعد من واجب درست نیست، یا پیش از مغرب باشه یعنی نمازی به عهده‌اش نیست، واجب نیست. تا نماز واجب نشده غسلم واجب نیست. خب سر و گردن خیلی وسواس هم لازم نیست، خیلی بی احتیاطی هم لازم نیست، خیلی زیاد هم لازم نیست که آب مصرف بکنه و خودش معطل بکنه. همون مقداری که یقین بکنه که سر و گردنش خیس شده کفایت. بعد به نیت سمت راست، خب فتوای آیت الله سیستانی حفظه الله اینه که قطع بکنه بین سر و گردن و سمت راست، یا از زیر دوش بیاد بیرون دوباره بره زیر دوش، یا آب رو ببنده که فاصله بشه بین سر و گردن و سمت راست، نه این که همطور که زیر دوش هست بعد خودش تکون بده به سمت راست، نه، یا آب رو قطع بکنه یا یک قدم از زیر دوش بیاد کنار دوباره به نیت سمت راست بره زیر آب و سمت راست رو خب کف پا رو از زمین بر میداره، خمه زانو زیر بغل جای حساس بدن، مدایی که چاق هستن که شکفاشون چین داره رو هم دیگه کمی باید آزاد بیستن دست بکشن روی اون، عرض کنم که آب یقینا به تمام بدن برسه. و بعد به نیت سمت چپ، این قصر مقفی هست به فتوای همه آقایان از وضو، یعنی قصر جنابت دیگه بعد وضو لازم نداره، کسی بخواد نماز بخونه، دست به قرآن بزنه و سایر کارهایی دیگه صلوات خطر بفرم. بازم صلوات خطر بفرم. ان المرء في منزله و عياله يحتاج الى ثلاث خصال يتكلفها فيه و ان لم يكن في تبعه ذلك. انسان گاهی به بعضی از صفات عادت کرده، صفات خوب، حسن خلق، حسن معاشرت، سخاوت، حلم، خیلی عالیه، خیلی خوبه و برای زحمتی هم نداره. اون کسی که عادت کرده است به سخاوت لذت میبره، اون کسی که عادت کرده است به حسن خلق، به حلم لذت میبره. اما بعضی از افراد هستن که ندارن این صفت رو. در این حدیث شریف که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده می فرماین انسان، خوب دقت کنید، مرد در خانه و زندگی با زن و فرزند و بچه هاش احتیاج به سه خصلت دارد که اگه در اون نیست خودش به زحمت بیندازد به تکلف. تکلف یعنی رنج، یعنی زحمت، و این سه خصلت رو در خودش به وجود بیاره. یحتاج الى ثلاث خصال یتکلفها فی و ان لم یکن فی طبعی زاده. اگرچه در طبیعتش این سه خصلت نیست، یعنی عادت نکرده به این سه خصلت، ولی اگه میخواد زندگی خوبی داشته باشه، اگه میخواد در زندگی سعادتمند باشه، اطرافیانش از او خوشنود باشن، زن و بچهش از او راضی باشن، شاگردان و اطرافیانش نسبت به او علاقه‌مند باشن، این سه خصلت رو باید در خودش به وجود بیاره. اول معاشرت جمیله، حسن معاشرت، برخورد خوب با اطرافیان. از صفات خوب مؤمن انبساط وجه است، همیشه تبسم در چهره ظاهر باشه، اخمو نباشه، گرفته و خشمگین نباشه، بد اخلاق نباشه. چون شما ببینید پیغمبر رو خدا مدح میکنه، انک لعلی خلق عظیم. یک کسی به امیر المؤمنین سلام الله علیه عرض کرد که شما تو دامن پیغمبر بزرگ شدید، یه خورده از اخلاق پیغمبر برای ما بگیم. حضرت فرمودن که تو نعمتهای دنیا رو بشمار؟ گفت نمیشه، گفت خدا در قرآن راجع به نعمتهای دنیا میفرماید قل متاع الدنیا قلیل، متاع دنیا قلیله، اما در باری خلق پیغمبر میفرماید انک لعلی خلق عظیم، چیزی که قلیل تو نمیتونی بشماری، چگونه چیزی که عظیم من میتونم بشمارم؟ مگه میشه شما اخلاق پیغمبر رو؟ انک لعلی خلق عظیم. در زندگی هرچه انسان نسبت به اطرافیانش خوش رو، خوش اخلاق، خوش برخورد باشه، آرزوی زندگی او میکنن. باز در روایت داریم طوری باشید که زن و بچه شما، اطرافیان شما برای شما دعا بکنن، از آمدن شما خوشنود بشن، وقتی مردید براتون گریه کنن، نه این که وقتی مردید بگن الحمدلله کلکش کنده شد، راحت شدی و از شرش خلاص شدی. اذا متم حنوا علیکم، حدیثه، وقتی مردید براتون گریه کنن، نه این که وقتی مردید اونا یه نفس راحتی بکشن بگن راحت شدیم از شرش، آسوده شدیم از شرش. اگر حنظل خوری از دست خوشخو، به از حلوا که از دست ترش رو. خیلی قشنگ گفته این شعر رو. حنظل همون هندوانه ابو جهل، بوته هاییست مانند بوته هندوانه تو بیابان ها کبیرها می روید، هندوانه کوچکی هم بندازه گردو داره، شکل هندوانه هم هست اما توش هم قرمزه قرمزه، ولی تلخ مثل زهر ما. همون جوری که عسل در شیرینی معروفه، حنظل هم در تلخی معروفه. این شاعر میگه اگر شما از دست یه آدم خوش اخلاق، خوش روی، خنده روی حنظل بخوری، همون ماده تلخ، این بهتر از این که از دست یه آدم اخموی ترش روی حلوا بخوری. اون حنظل شیرین‌تر از اون حلوایی که از دست آدم بد اخلاقی بخوری. اگر حنظل خوری از دست خوشخو، به از حلوا که از دست ترش رو. پیغمبر اکرم چطور زندگی میکرد؟ ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما باید از پیغمبر یاد بگیریم. یکی از اصحاب خوب پیغمبر سعد معاذ. سعد معاذ خیلی مقام داره، استخوانی بود در گلوی منافقین، همون که حکم او با حکم خدا در عرش یکی در آمد، همون کسی که وقتی از دنیا رفت پیغمبر فرمود فرشتگان آسمان برای تشییع جنازه اش آمدند. علتش هم این بود که سوره مبارکه قل هو الله رو زیاد میخوند، گفت در وقتی میخواست بخوابه این سوره توحید رو میخوند، وقتی بیدار میشد میخوند، در سربالایی میخوند، در سرازری میخوند، در هنگام غم میخوند، در هنگام شادی میخوند. این سوره توحید شناسنامه خداست، با او کوچکی که داره ثلث قرآنه. کسی که سه بار سوره توحید رو بخونه ثواب یک ختم قرآن خدا بهش عنایت میکنه. خب این آقای سعد معاذ خیلی تعریف داره، حالا نمیخوام ماجرای یهود و این حکم سعد معاذ و اینها رو براتون بگم که خیلی مفصله. ایشون وقتی از دنیا رفت پیغمبر اکرم خودش تشییع کرد، تا وقتی غسلش دادن، کفن کردن، پیغمبر نماز خوند، آوردن در بقیع دفن کردن. وقت مادرش خیلی خوشحال شد که پیغمبر این همه آمده برای تشییع جنازه فرزندش، گفت که گوارا باد بر تو بهشت، خوش به حالت که رفتی بهش. پیغمبر فرمود آرام باش، اینجورم که به قول من تو میگی نیست، الان قبر او را شکنجه داد. یا رسول الله، شما از طرف اینقدر تعریف میکنید، میگید فرشتگان آسمان آمدن، بس میگید که قبر او را شکنجه داد. فرمود بله، به قول قرآن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره المثقال بدی داشته باشه باید ببینه. فرمود این در خانه با زن و بچهش بد اخلاق بود، تندخو بود، به خاطر اون تندخویی و بد اخلاقی قبر او را عذاب کرد، او را شکنجه داد. خب پس یکی حسن معاشرت که در این باب خیلی روایات دستورات از جانب خدا پیغمبر ائمه داریم الا ماشاءالله، که این سخن بگذار تا وقت دیگر که حدیث رو ناتمام نگذارم. و سعت به تقدیر، دومین صفتی که اگه انسان نداره تحصیل بکنه، به دست بیاره، خودش به زحمت بیاندازه، توسعه در زندگی. بعضی هستن پولدارن، ثروتمندن، پولم به دست میارن اما به زن و بچهشون نمیدن، فقط میخوان ثروتشون زیاد بشه، بر حجم ثروت بیفشن، مثل فقرا زندگی میکنن، خرج نمیکنن، در زندگی خودشون توسعه نمیدن، به زن و بچهشون سختی میدن. روایت رو دقت کنید، حدیثه، من در حال روزه دارم میگم، بعض الناس یعیشون عیش الفقرا و یحاسبون حساب الاغنیا. چه بدبختیه، بعضی تو دنیا مثل فقرا زندگی میکنن ولی فردای قیامت مثل ثروتمندا ازش رو حساب میکشن، برای اینکه درآمد داشته ولی درآمد همش فقط بر حجم ثروت افزوده، بعدم که میمیره وارث استفاده میکنه، هیچ از اون ثروتش حاضر نیست در راه خدا، در راه خیر به فقرا، مساکین، سفری کربلا، سفری مکه، خدمت ائمه اطهار، زیارت اونها برسه، یک خیرات و مبراتی داشته باشه. نه، فقط غنیمت میدانه جمع کردن را. و سعت به تقدیر، البته باز به تقدیر، واقعا بنازم فرمایشات ائمه رو، به اندازش، بی اندازه نه، همونم به اندازش، یعنی هم دنیاشو داشته باشه، هم زندگیشو آباد بکنه، هم خیرات و مبرات داشته باشه، هم به فکر آخرتش باشه، به تقدیر، به اندازه، بی اندازه نباشه. این حدیث رو هم عرض بکنم، برم قسمت سوم. در عهد خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، مرد ثروتمندی از دنیا رفت. چند ساعت قبل از مرگش وصیت کرد، گفت من یک انبار مملو و از خرما دارم، من که از دنیا رفتم، مرا که دفن کردید، این کلید انبار خرمای من، ببرید بدید خدمت پیغمبر، پیغمبر اکرم بیان، تمام این خرماها به دست پیغمبر در راه خدا به فقرا، به مساکین تقسیم بشه. خب به رحمت الهی واصل شد، از دنیا رفت، تجهیزش کردن، بردن دفن کردن، بعدم رفتن پیش پیغمبر و قضیه رو گفتن. پیغمبرم آمد و در انبار رو باز کردن، مساکین فقرا آمدن به دست مبارک پیغمبر، تمام انبار خرما تقسیم شد. آخر که داشتن دیگه ته انبار رو جاروب می زدن، پیغمبر یه خرمای لاغر خشکیده ای رو برداشت، رفت بالای بلندی، فرمود ایها الناس، اگر این مرحوم این یک دانه خرما را در زمان حیات و زندگی خودش با دست خودش در راه خدا انفاق می کرد، بهتر بود از یک انبار خرما که به دست پیغمبر خدا انفاق بشه. تا در دنیا هستید خودتون انفاق بکنید. اینکه آدم تو وصیت نامش بنویسه من که مردم فلان فرش رو ببرید مسجد، من که مردم فلان زمین رو بدید به فلان جا، من که مردم فلان، اون دیگه همین بیان پیغمبر اکرم که یک دانه خرما در زمان حیاتش به دست خودش بهتر از یک انبار خرما که بعد از مرگش اونم به دست پیغمبر. سعدی خیلی قشنگ میگه، میگه خور و پوش و بخشا و راحت رسان، نگه میچه داری برای کسان، خور و پوش و بخشا و راحت رسان، نگه میچه داری برای کسان، زر و نعمت اکنون به دکان توست، که بعد از تو بیرون ز فرمان توست، تو با خود ببر توشه خیشتن، که شفقت نیاید ز فرزند و زن. مشهد نقل میکرد، گفت که داشتم رد میشدم از در منزلی، صدای گریه و داد و فریاد بلند بود. چه خبره؟ گفتن حاج آقا فوت کرده. کی؟ گفتن همین دیشب. گفتن دفن کن؟ گفتن نه خیر، جنازه زیر زمینه، بچه‌هاش برای اس دارن دعوا میکنن و سر و کله هم میزنن، دعوا گریبان هم رو گرفتن دارن کتککاری میکنن، جنازه هم رو زیر زمینه. کن وصی نفسک و عمل فی مال که ما تؤثر، از سخنان حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه. کن وصی نفسک و عمل فی مال که ما تؤثر ان یعمل فیه من بعدک، بیا و خودت وصی خودت باش. خیلی قشنگه این سخن. فرض کن تو مردی و خودت وصی خودت قرار دادی، همون حرفایی که تو وصیت نامه نوشتی که وصی به اونا عمل کنه که عمل نمی کنه، الان خودت عمل کن، مال در اختیار خودته، خودت هم اختیار داری. چطور خودت دلت نمیاد الان عمل بکنی، وارث عمل بکنی؟ من خبر نداشتم یکی از آقایان اهل علم بنده رو وصی خودش قرار داده بود، بعد از اینکه از دنیا رفت، بعد آمدن در منزل گفتن که فلانی یک ثلث از مالش گفتن در اختیار شما باشه که شما در هر راهی که میخوان خرج بکنید. خب بعد اول این جهت بود که گفت میخوام ببریم آستان قدس دفن بکنیم. گفتیم خب چرا نمیبرید؟ این خیلی ثروتمند نبوده، چرا نمیبرید بهش رضا؟ گفتن نه، وصیت کرده که یک ثلثش خرج بشه، میبریم اونجا 50 میلیون 60 میلیون خریداری کردن و بردن دفن کردن. فکر کنم 10 سال باشه که از دنیا رفته، هنوز که هنوز به اون ثلث عمل نشده، مکرر هم جلسات گرفته شده، 10 سال بیشتره که اون وصیت کرده که یک ثلث از اون مال ما یه درمانگاهی داریم اونجا، عرض کنم که روزانه حداقل 200-300 تا بیمار میشه، که نظرمون این بود، به اونام گفتیم، او هم نظرش همین بود که در اختیار ما باشه که در اون درمانگاه خرج بشه. و عرض کنم هنوز که خبری نشده. امیرالمؤمنین میفرماید خودت وصی خودت باش، به دست خودت، چرا اختیار دیگری میگذاری؟ و غیرتن به تحسین، آخرین جمله که انسان نسبت به نوامیس خودش، همسرش، خواهرش، مادرش، دخترش باید غیور باشه. معنای غیرت هم این نیست که آدم سختگیری بکنه به اونها، نه، تذکرات لازم را یک شوهر، یک پدر نسبت به خانواده خودش، اونم دوستانه با محبت با مهربانی تذکر بده. پیغمبر اکرم میفرماید کان ابی ابراهیم غیورا و انا اخیر منه، جدم حضرت ابراهیم ساره رو تو صندوق کرده بود داشته بود، قصهش خیلی طولانی است، حضرت ساره رو در همین بابل بعد که خواستن حضرت رو تبعید کنن تو صندوق کرده بود، سر مرز که رسید اونجا آمدن گمرکچی ها گفتن که باید صندوق رو باز کنید. گفت چه کار دارید که چی هست؟ هر چقدر گمرکش میشه میدم. گفتن نمیشه. رفتن پیش حاکم، حاکم گفت باید باز بشه. سر صندوق رو تا وا کردن، تا چشمش افتاد به ساره. ساره خیلی زیبا بوده، همسر حضرت ابراهیم، دستش دراز کرد به طرف ساره. اینی که اسلام میگه زن باید در حجاب باشه، تا دستش دراز کرد دستش خشک شد. به حضرت ابراهیم گفت چه اینجور شد؟ گفت این ناموس منه، تو قصد تعرض به او داشتی، من از خدا خواستم که قدرت رو از تو بگیره. گفت ببخشید، من توبه میکنم، از خدایت بخواه که به حالت اول برگرده. حضرت ابراهیم دعا کرد، خوب شد، دوباره تا نگاه کرد باز دستش دراز کرد، باز دستش خشک شد. این دفعه دیگه به التماس افتاد، گفت دعا کن خداوند تو مرا شفا بده، دیگه دست درازی نمی کنم. این دفعه هم حضرت ابراهیم مشروط دعا کرد، گفت خدایا اگر راست میگه شفاش بده، و شفا گرفت و ایمان آورد به حضرت ابراهیم. و بعد گفت که من چون چنین بی‌ادبی کردم یک کنیزی دارم، میخوام این کنیزم رو به ساره ببخشم. و اون همین هاجر خانم بود. هاجر خانم های محترمه گوش کنن، من خیلی سریع میگم اگر فرصت می بود خیلی مفصل براتون توضیح میدادم. هاجر خانم یه خانم سیاه پوستی کنیزی بود که اون حاکم به ساره خانم به عنوان هدیه بهش داد. اما ببینید که این خانم مقامش به کجا رسید، چه مقامی پیدا کرد که الان شما میرید مکه باید خانه هاجر رو هم مثل خانه خدا طواف کنید. شیعه سنی فرق نمی کنه، اهل هر مذهبی باید دور خانه هاجر خانم. در اون هجر اسماعیل هاجر خانم دفنه، اسماعیل دفنه، 70 پیغمبر در اونجا دفنه، به خاطر پاکدامنی این بانوی بزرگوار و صبر در مقابل اون شدائد و اون سختی هایی که حضرت ابراهیم او را با بچه نوزادش برد در سرزمین مکه وادی غیر زیزر اونجا گذاشت و صبر کرد. و ساره خانومم چون کنیز مال ساره بود، ساره کنیز رو داد به شوهرش. حالا من از این خانما جرأت نمی کنم چیزی بگم، آخه می ترسم از اون پرسنگی چوبی پرد بکنن و ما این چند روز دیگه که اینجا هستیم در امان باشیم. من میگم که باید یاد بگیرن ببینن که ساره خانم کنیز خودشه، هدیه داد به شوهرش. خب بعد چون خانم ها اصولا نباید تو خانه کار بکنن، نه بچه شیر بدن، نه غذا طبخ بکنن، نه لباس بشورن، اینا وظیفه خانم ها نیست. بله، به خاطر این که خب آقایان ناچار بشن یک خدمتگذاری لازم دارن، میتوانن بله یه دختر خانم 14-15 ساله ای رو مثلا بیارن تو خانه برای اینکه کلفتی بکنه. اگرم یه وقتی دیدن که مثلا براش مشکل پیدا میشه، خب سیغش میکنن، کاری نداره. خانم ها میگن نه بابا، ما خودمون نوکری شوهرمون بکنیم، ما بیزاره وزر چه کلفتی. نخیر، حالا ملاحظه بفرمایید اینجا ساره خانم، ساره هم باز خداوند بهش لطف کرد، 90 سال یا بیشتر از عمرش رفته بود. وقتی دید هاجر اون مقام رو پیدا کرد و اسماعیل و هجر و کعبه و اونها، گفت خدایا منم بچه میخوام، مگه قدرت نداری که به من بچه بدی؟ منم بچه میخوام. ابراهیم 120 ساله و ساره 90 ساله، جبریل نازل شد، انا نبشر که به قدام، ما آمدیم بشارت بدیم که خداوند به تو هم پسری عنایت میکنه. کی؟ اسحاق. در سن پیری به خاطر خوشرفتاری ساره نسبت به شوهرش، نسبت به کنیزش، نسبت به اسماعیل، خداوند به او هم فرزند عنایت کرد که او هم به مقام نبوت رسید. و غیرت به تحسین، پیغمبر می فرماید غیرت من از غیرت ابراهیم هم میشه و انا اقیرونه، غیرت من از او هم بیشتره. امیدواریم که خداوند متعال همه ما رو به این صفات متصف بفرماید و اخلاق انبیا و رفتار ائمه هدات مهدیین در ما به وجود بیاد. صلوات ختم بفرماید. خب امروز روز یک شنبه است و متعلق است به امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما، و دست توسل به ذیل عنایت بی بی صدیقه طاهره. گر نگاهی به ما کند زهرا، درد ما را دوا کند زهرا. گر نگاهی به ما کند زهرا، درد ما را دوا کند زهرا. غذای مصطفی بود آریم، جلوه چون مصطفی کند زهرا آقایا، چهره پوشد ز مرد نابینا تا به این حد حیا کند زهرا. روز محشر که از شفا و عطا خیش حشر دیگر به پا کند زهرا، همچو مردی که دانه برچیند دوستان را جدا کند زهرا. درست مطابق با روایت فردای قیامت، صدیقه طاهره در دامنه هش شفیعه روز جزاست، شافعه محشره. همچو مردی که دانه برچیند دوستان را جدا کند زهرا. در طرف داری از خدا و رسول، به علی ابتدا کند زهرا. قوت خود را و آم و کودکانش را به مساکین عطا کند زهرا. جان خود را و محسن خود را در ره دین فدا کند زهرا. در ره دین فدا کند زهرا. چه شود چه شود گر ز راه احسانش حاجت ما روا کند زهرا. حاجت ما روا کند زهرا. در آن دل شب جنازش رو غریبان مخفیان برداشتن، دلا رو بفرستید بقی او مدینه طیبه داره کم کم خلوت میشه، زائرین دیگه به پایان میرسن، تا فصل حج دیگه بقی زائر نداره. در و تاریکی شب یه وقت دیدن یه صدای ناله از تشییع جنازه بلنده، امیرالمؤمنین توصیه کرده بچه ها آرام گریه کنید مبادا دیگران خبردار بشن. فرمود حسن جانم برگرد ببین کیه گریه میکنه، بگو آرام بناره آرام گریه کنه. امام حسن رفت و برگشت، اما عقده گلویش رو گرفته نمیتونه حرف بزنه. پسرم چه بود گریه میکرد؟ صدا زد بابا خواهرم زینبه. زینب ام المصیبه. آوردن در اون دل شب جنازه رو غریبانه مخفیانه دفن کرد علی. اما خود امیر المؤمنین میگه همین که زهرا از نظر من پنهان شد تمام غمهای عالم به دلم هجوم آورد. علی خودش یک کم و تنها دیده سر رو برهنه کرد صورت گذار روی قبر زهرا. یا فاطمه جان رفتی ای فاطمه ای شمع شبستان علی، رفتی ای فاطمه ای مادر طفلان علی، حسن ای نبز غم تو یا همه شب ناله کنن خون دل می چکد از دیده به دامان علی. صدا در فاطمه جان رفتی و راحت شدی، اما ای کاش جان علی با ناله های علی خارج می شد. یا لیتها خرجت مع الزفراتی لا خیر بعدک فی الحیات و انما ابکی ابکی مخافتا تطول حیاتی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسالك وندعوك ونتوسل اليك الهي بفاطمه الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله 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 يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية بالناس ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه واجعلنا من أعوانه وأنصاره وارزقنا رؤيته ونصرته. اللهم تقبل منا هذا القليل بكرمك. پروردگارا این مجلس را ذخیره شب اول قبر ما و قیامت ما قرار بده. پروردگارا دل آقا و مولامان امام زمان را از ما خوشنود و راضی بگردان. خدایا به عظمت بی بی صدیقه طاهره مشکلات جامعه ما رو برطرف بفرما. اسلام و مسلمین رو در سراسر جهان یاری بفرما. شر اشرار و کفار به خودشون برگردان. سایه بلند پایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. عواقب امور ما را ختم به خیر بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.